گروه خدمات روانشناسی مومنتال تقدیم میکند.
نگاه کودک به مادر تو موقعیت چیه؟ وقتی ارضاش میکنه مادر خوبیه، مادر خوب. وقتی ارضاش نمیکنه مادر بد. من میخوام از این دید وارد بشم، همون چیزی که شما راجبه برخورد و محدودیت های زندگی گفتیم. ما وقتی یک شکست عشقی میخوریم، وقتی یه آدم خیلی مهمی تو زندگیمون از دست میدیم، وقتی سوگوار میشیم، هر حال بدی که پیدا میکنیم، اگر فکر کنیم که ما همون زندانی هستیم و در زندان زندگی هستیم و یک سری زندانبان ها هستن که به ما یه سری چیزها رو وارد میکنن بدون اینکه ما بدونیم چرا. بارها شده ما البته یک نسبت فامیلی هم با هم داریم که گفتم اول دوست و اول اولویتون و دوست بعد فامیلی. ما اخیرا یکی از اقواممون از دست دادیم به خاطر سرطان و این آدم بسیار آدم قوی بود تو فامیل، یعنی اینکه اصلا فکر نمی‌کرد این آدم بشه یه روزی مریض بشه. همه توی بهتی بودن و خانوادهش از همه بیشتر. مدام تو بیمارستان مهناز خانم زن عموی ما میگفت چرا حجت عموی من، چرا حجت این اتفاق براش افتاده؟ اون چرای مدام حجت که به کسی بدی نکرد، این که همیشه غذای سالم میخورد، این که همیشه ورزش میکرد، تو ارتش بوده دیگه درسته، همیشه این سوال بود چرا ما. و هر آدمی که هر اتفاق بدی سختی براش میفته این سوال ما غالبا اولین کاری که میکنیم میپرسه، میگیم چرا من، خدایا چرا من، این شکایت رو میکنیم. یعنی در مواجهه با یک تلخی و یک ناکامی زندگی، یک محدودیتی ما نمیدونیم چرا به سرمون اومده و هیچ وقت هم نمیفهمیم چرا. مثل پیمان مادی 8 سال توی زندانه و نمیدونه چرا هنوز توی زندانه. بعضی موقعا بهش تقلب میرسونن تو بیگناهی ولی باید بمونی. من یاد اسطوره آدم و حوا میندازه، داستان آدم هوا که هممون توی قرآن یا هر جای دیگه ازش شنیدیم، این که ما به خاطر گناه نکرده از نسل آدم مجبوریم در این دنیای پر از رنج باشیم به خاطر اینکه یه آدمی به نام آدم میاد یه خلافی میکنه و ما هبوط میکنیم. اگر که این اسطوره رو بپذیریم که بخوایم از این نگاه بهش نگاه بکنیم، انگار که ما انسان‌ها محکومیم به اینکه توی این دنیای پر از رنج باشیم در کنار همه خوشی‌هاش، ولی پیوسته ما در رنجی، پیوسته در حال زوالی. از اون موقعی که به دنیا میاییم یک ثانیه به مرگ نزدیک میشیم. با تمام این حالهای بد و محدودیت‌های زندگی ولی ما داریم زندگی میکنیم ولی نمیدونیم که چرا به این دنیا اومدیم. و آدم ها تعبیرهای مختلفی از این موضوع خواهند داشت. پیمان مادی هم نمیدونه که چرا توی زندانه، ولی آخر همون نقطه که شما گفتین در ارتباط بین خودش و زندانبان گویا یک ارتباط صحیحه. اولش ارتباط ناصحیحی بود، به قول شما رفتار خشونت آمیز، رفتاریه که بخوای اون محدودیت رو نادیده بگی، بگی اصلا اون محدودیت نیست یا من تو رو دوست ندارم. اینه همه اینه دیگه. مثلا ما یک شکستی میخوریم، شکست عشقی میخوریم، بعد میگیم که نه اتفاق نیفتاد، نه چیز مهمی نیست. یا وقتی یه آدم مهم زندگی اون میمیره، اولین کاری که واکنشی که ما انجام میدیم در سوگ انکاره. یعنی تا 40 واقعا نمیتونن باور کنن که عزیزشون مرده، یعنی انکار میکنن. یک امیدواری دارن که میاد مثل همیشه که شبا ساعت 8 شب از سر کار میومد خونه و لباسش در میورد بازم میاد. این فکر میکنن که هست. این یعنی چی؟ یعنی یک برخورد ناصحیح نسبت به اتفاقهای تلخ زندگی. حالا بعضیا بهش خشونت میدن، بعضیا انکارش میکنن. ولی در یک ارتباط صحیح با محدودیت‌ها و جبر زندگی که اونم به قول شما ارتباط منطقی گفتین، درسته یک کلمه منطق رو استفاده کردین، ولی من بخوام یکم بیشتر راجع بهش صحبت کنم، بهش میگن اکسپتنس یا پذیرش. یک موضوع به شدت عجیب غریب و بروز و مهم در سلامت روان که خیلی راجع بهش مطلب هست و میتونید راجبش بخونید که ما چطور وقایع رو بپذیریم با کمترین هزینه در زندگیمون، که دیگه الان بحث این وقتشو نداریم که انجام بدیم. ولی به قول شما با زندانبان وقتی وارد یک ارتباط صحیح شد، یک ارتباط صحیح شد، یعنی با محدودیتش که این آدم محدودش کرده ولی بهش علاقه من شد، یک احساس خوب بهش پیدا کرده، حالا همون آدم بهش احساس اهمیت داد. گفتی احساس مهم بودن، یک کسی که اهمیت بده تو اون زندانی که وحشتناکه. راجع به وحشتناکیش اگر وقت بشه حتما میخوام از نگاه دیگه روانشناسی صحبت بکنیم. آخر کسی که میاد نجاتش میده همون محدودیت است، همون حال بد است. کریستین سوارت میاد با بیان و گفتگوهاش اون آدم از خودکشی منصرف میکنه، با این فرض که بخوایم بگیم اون زندانبان نماد محدودیت ها و جبر زندگیه. مولانا هم توی بیتی داره میگه با این همه آن رنج شما گنج شما بود، افسوس که بر گنج شما، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. مولانا میگه که ما تو زندگیمون رنج داریم، ناراحتی داریم، حال بد داریم، ولی میگه ما میتونیم به این رنجمون نگاه خوبی داشته باشیم، نگاه گنجگونه داشته باشیم، میتونیم یک پردهی باشیم و انکارش کنیم و ارتباط بد باش داشته باشیم، نتونیم بپذیریمش. و زندانی های به نظر من وقتی این نکته سنجی شما کردی، گفتی که چرا صدای دیگر رو نمیشنیدی، من الان بزنم این میرسه که این پیام میخواد به من بده، اونها انگار دارن ریجکت میکنن با پرخاشگریاشون، با توف کردناشون، با اعتصاب کردناشون، ولی این آدم داره رفتار گفتمان رو انجام میده، سعی میکنه بپذیره، سعی میکنه ارتباط برقرار کنه، سعی میکنه با محدودیته، با اون جبر زندگی ارتباط برقرار کنه. وقتی ارتباط برقرار میکنه ما صداشو میشنویم و صدای محدودیت هم میشنویم و این برای ما یه درسی میشه. من تعبیرم از این موضوع که شما گفتین اینه. ولی آدمای دیگه مدام در چالش و خشم و شکستن هستن و هزینه‌اش اینه که مدام چیکار کنن؟ دو ساعت یه بار چه اتفاقی بیفته؟ از این سلول به اون سلول، از این سلول به این به اون، و همش حالشون بده. باعث که ارتباط صحیح و پذیرش با اون محدودیت اتفاق نمیفته. اینا همه در سطح استعاره‌ایه. تحلیلی که الان داره تو در سطح استعاره‌ایه و به ما یه پیام میده و به نظر من این میتونه یه پیامی باشه که تو این سطح راجبش میتونستم صحبت بکنم. راجب نیم ساعتی که الان با هم صحبت کردیم حرفی تکمیل کننده یه چیزی داریم بخوایم بگیم که برم سراغ موضوع بعدی؟ شما خیلی داننده بودین، من نمیدونستم. من خیلی بمیکردم موضوع مهم و عجیب غریبی رو کشف کردم، ولی خب خدا شکر شما باش ارتباط خوبی برقرار کردین و اوکی. من میرم موضوع بعدی. ما یه بحثی توی نظریه تحلیل روابط متقابل توی روانشناسی داریم که بهش میگن TA. شاید خیلی هاتون راجع به TA شنیده باشیم و دکتر باوایزاد توی شبکه 4 و شبکه سلامت توی تلویزیون میاد راجع به این موضوع از این منظر خیلی خوب صحبت میکنه و از تلویزیون ما واقعا بعیده که همچین آدم رو بتونه و خودش قبول کنه و بپذیره و خوشبختانه ایشون هستن و دوران طبقه این نظریه برخورد میکنن، حرف میزنن، آموزش میدن. من میخوام از این نگاه یک تحلیل کوتاه که ادامه بحثمون هست رو میخوام انجام بدم و این نظریه برمیگرده به یک روانپزشک کانادایی به نام اریک برن. اریک برن، حالا اسم نظری پرداز خیلی مهم نیستش که کی هست، ولی اریک برن یک نظریه‌ای داره که بی رفت به این فضای زندان و سلول و فارغ از اینکه نگاه استعاره‌ای به موضوع داشته باشیم، بریم وارد سطح عینی پیام بشیم، انگار که ما دقیقاً عشق یک زندانی به زندانبان اتفاق افتاده و اتفاقی که در فیلم داریم ما مشاهده می‌کنیم. توی این نظریه اریک برن میگه ما سه نوع گرسنگی تو زندگیمون داریم. سه نوع گرسنگی داریم. گرسنگی اول گرسنگی فیزیولوژیکیه. من الان ظهره و ما الان گشنمونه الان و این یک سطح از گرسنگی فیزیولوژی ما هستش. سطح دوم گرسنگی نوازش بهش میگن، گرسنگی نوازش. یا تاچ هانگر. تاچ به معنای لمس کردن و نوازش، هانگر به معنای گرسنگی هستش. این نظریه بر مبنای یک سری آزمایش ها و سعی و خطاهایی که زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد شکل گرفته. این چی بوده؟ بچه هایی که از دو نوع بیمارستان متولد می شدن رو اومدن بررسی کردن و یه تحقیق طولی نسبت به این موضوع کردن. یه بیمارستان هایی بوده که برای آدم های خاص و پولدار بوده و وقتی بچه به دنیا می اومده بچه رو میگرفتن میذاشتن توی فضای استریل و خیلی پاک و پاکیزه برای اینکه بچه سالم و سلامت باشه. یه عده‌ای بودن که بیمارستانشون خیلی معمولی بود، نمیتونستن تو اون بیمارستان بچه‌هاشون به دنیا بیارن، بچه‌ها دست مادر میموندن با تمام به قول اونا میکروب‌ها و بیماری‌هایی که ممکن تو بیمارستان باشه. در طولانی مدت متوجه شدن بچه‌هایی که در بیمارستانی بودن که در آغوش مادر بودن و نوازش بیشتری از مادر می گرفتن طول عمر بیشتر و سلامت روانی بیشتری داشتن. درسته که انتظاری می رفته که اونایی که استیری تو فضای استیری بودن می توان براشون بیفته چون مراقبت دارن می کنن. روان پزشکا و کلن پزشکا رو به این فکر فرود که چرا این اتفاق می افته. یه تحقیق دیگه هم که چندین جا اتفاق افته و توسط دکتر دین اورنیش روان پزشک قلب، ایشون هستن متخصص قلب هستن، این تحقیق انجام شده، این بوده که زوجهایی که یا آدمهایی که در رابطه با هم هستن، در رابطه صمیمانه هستن، بررسی شده اونهایی که از ارتباط نوازشی بیشتری با هم توی ارتباط برقرار کردن دارن، اونا رو بررسی کردن توی فصل پاییز که فصل اپیدمی ویروس ها هستش. فصل پاییز و ما میریم واکسن آنفولانزا میزنیم به خاطر اینکه سرما نخوریم دیگه، درسته؟ حالا این موهبت انگار در درون ما هست و یک واکسنی هست به نام نوازش. زوجینی که نوازش صحیح خوب با هم داشتن از درجات خیلی قابل توجهی از سرماخوردگی خیلی کم سرما خوردن نسبت به اونایی که ارتباط صمیمانه و نوازش کمتری داشتن. اینم دومین دلیل فیزیولوژیکی در تایید نظریه تی ای نسبت به اینکه آدمهای گرسنگی دارن یک اشتیاقی دارن به نام اشتیاق به نوازش. حالا اریک بن اومد با مطالعات مختلف اینو به نظریه تبدیل کرد و از اونجایی که میگن بمب اتمو کی چیز کرده؟ بمب اتمو انیشتین بوده، درسته؟ و انیشتین ناراحت شده از این موضوع که چرا این اتفاق افتاده، من قصدم این نبوده، میخواستم کار دیگه ای بکنم. از اونجایی که تحقیقات یک دو لبه است، یعنی این که یه لبش استفاده سوءه یه لبش استفاده خوبه از مواقع، اومدن اصلا فلسفه سلول و زندانی شدن رو از اینجا گرفتن. متوجه شدن که یک زندانی رو اگر میخوای شما تحت شکنجه قرار بدی و یه جوری به نام شکنجه سفید قرار بدی، در سلول قرارش بده نه در زندانی که در ارتباط بیش از یک نفر هست. ما در این فیلم میبینیم که زندانبان ها دستشون چیه؟ دستکشه. این خیلی دوش حرفه از نگاه تی ای، چون ما میگیم دوچار ما یک نیازی داریم به نام نیاز گرسنگی نوازش، لمس شدن. در هر سنی علاقه‌مندیم و نیاز داریم که لمس بشیم توسط آدم‌ها. یعنی حتی تو یک ارتباطی که به هم دست میدن یا اینجای همدیگه میزنن، اینها همه نیاز نوازش ما رو ارضا میکنه. حالا میان از یک آدمی توی زندان گوانتانامو کوچکترین لمس رو میگیرن و دستش دستکش میکنن برای اینکه حتما این شکنجه اتفاق بیفته، کنار شکنجه دیگه که داره اتفاق میفته. و حالا بیمار معادی برخلاف بقیه زندانی ها برای اینکه نیاز به نوازشش رو ارضا بکنه میاد از یک زندانبان که مستعد این اتفاقه استفاده میکنه. حالا گرسنگی نوازش چیه؟ همین که گفتم علاقمندی و نیاز ما به نوازش، بوسیدن، آغوش گرفتن، اینا هست. یه نوازش دیگه هم داریم که تو شبکه‌های اجتماعی ما داریم مشاهده می‌کنیم. مثلا شما فرض کن تو اینستاگرام یه دونه عکس می‌ذاری، من که خود شخصه اینجوری هم با آدم هایی که باشون صحبت کردم اکثرا همجوری بودن، براشون مهمه که چند نفر لایکش کردن، پیگیر این هستن که اینم لایک کرد، یا مثلا لایک خورشون میدن پول میدن فالوور میخرن لایک میخرن. نوازش از این نگاه هم هست، یعنی ما در ارتباط ها میتونیم به همدیگه نوازش بدیم با تایید کردن همدیگه، با تحسین کردن همدیگه، با احساس مهم بودنی که شما گفتین اصل گرسنگی نوازشه. این که ما در ارتباط احساس مهم بودن بکنیم. حالا پیمان مادی میاد به کریستین سوارت میگه که میدونی من دانشگاه بودم؟ این میخواد اون توجه رو بگیره، میخواد بگه که من یه آدم مهمی هست و میدونی که من سودوکو میتونم خودم طراحی بکنم، توی لیواناش داره طراحی میکنه، نقاشی میکنه و مدام از تواناییاش میگه و میخواد که وارد ارتباط گفتگو بشه و حالا ازش میخواد تو بگو چی دوست داری، میخواد وارد ارتباط بشه، میخواد نیاز به گرسنگی نوازش از نظر تی ای رو ارضا بکنه و این بهش امید میده، بهش حال خوب میده، بهش طول عمر میده، باعث میشه بازندانی دیگه فرق کنه. و این یکی از نیازهای مهم ما که ما خیلی همون ازش بیخبریم و در یه تحلیل دیگه‌ای که رسمی نیست ولی اتفاق افتاده، نوجوانهای دختری که وارد رابطه‌های زودرس میشن، یعنی وارد رابطه‌های جنسی زودتر از موعدشون میشن، فارغ از اینکه نگاه اخلاقی به موضوع داشته باشیم، فقط اینکه زودتر از 18 سال این کارو میکنن، یکی از علتهایی که اتفاق افتاده اینه، اونها برای ارضا کردن نیاز نوازششون صرفا وارد یک ارتباط میشن با یک جنس مکمل، ولی این نیازه اونجایی که ما توی فرهنگمون هم خیلی، نه همه ولی خیلی، پدرهامون با دختراشون ارتباط خوبی ندارن به عنوان یک جنس مکمل محرم که آغوش کنه، ببوسه، نوازش کنه، این نیازه به صورت یک آتیش توی وجودش هست. حالا وارد گفتگو و ارتباط با یک جنس مکمل غریبه میشه که این نیاز رو برآورده بکنه، ولی این فقط در همین سطح نیاز داشته، سطح نوازش. ولی ارتباط و عوامل مختلف فرهنگی اونو وارد فضای رابطه جنسی زود هنگام میکنه و خودشون از این موضوع حالشون خوب نیست، یعنی حالشون از این ارتباط برقرار خوب نیست، از وجدان دارن. فقط اینم خواستم بگم که ببین نوازش چقدر مهمه. ما الان دیگه غالبا به یه سنی رسیدیم که از پدر مادرامون خیلی دیگه الان دوست داریم نوازش بگیریم و خیلی هم اهمیت داره، ولی الان به فکر اینی هستیم که با همسرمون، با دوستمون، با بچه آیندهمون چطور رفتار کنیم که این نیاز به نوازشش ارضا بشه. و ازتون میخوام که حتما راجع به تاچ هانگر یا گرسنگی نوازش سرچ بکنید، به درد زندگی خودتون در ارتباطاتتون میخوره، حتما این کار ازتون میخوام که انجام بدید. گرسنگی سوم هم که ازش صحبت میشه به نام گرسنگی چهارچوبه. کی میدونه گرسنگی چهارچوب چیه؟ حدس بزنید گرسنگی چهارچوب چیه؟ میگه گفتم
میشه بری اسلاید بعدی ببینیم چیه؟
توی اسلاید ننوشتم اینو، ولی چون خیلی موضوع جذابیه و واقعا خودم دارم اینو پیگیری میکنم، دوست داشتم اینو
بروشم. میکنم اینه که هرکی در واقع با چارچوب های خودش رو معرفی میکنه، یعنی طرف مقابل به هر کسی داره خودش رو در واقع پرزنت میکنه دیگه
با چارچوب های خودش. یعنی چی چارچوبای خودش؟
یعنی با لایف استایل شخصی خودش، با اینکه من چه جوری ام، چه شخصیتی دارم و چه کلا نگاهی دارم نسبت به زندگی.
لایف استایل یا سبک زندگی. خب و تو میگی که آدم‌ها با چارچوبایی که دارن، یعنی به قول تو سبک زندگی‌هایی که دارن،
از این لحاظم ارضا می‌کنه خودشونو دیگه.
یعنی چه جوری؟
یعنی یه نیازی که به نظرم خودشونو از این بابت
نیازی معرفی کردن.
آره، یه نیازی که من این چارچوبام اینه و اینکه مثلا
برخلاف گرسنگی نوازش که ما نیازمون رو در ارتباط با یک شخصی به غیر از خودمون جویا هستیم، ارتباط برقرار میکنیم، نوازش میکنیم، میبوسیم، بغل میکنیم یا تایید میگیریم، برخلاف اون که نیاز به یک شخص دوم وجود داره، گرسنگی چارچوب یا اشتیاق به داشتن یک چارچوب در ارتباط با کسی نیست، در ارتباط با خودمونه. ولی این لایف استایل و سبک زندگی خیلی موضوع مهمیه، خیلی راجعش میشه حرف زد. من اگه فیلم راجع به این موضوع پیدا کنم دوست دارم راجعش حرف بزنم. ولی فعلا گرسنگی، ما گفتیم سه نوع گرسنگی داریم. اول گرسنگی فیزیولوژی، گرسنگی نوازش و گرسنگی چارچوب. قبل اینکه وارد چارچوب بشم، اگه دقت کرده باشیم توی فیلم یه گریزی به اعتصاب غذای زندانی ها زد.